از خونتون.
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباس شویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
عصر خیش، ساعت همینک 16. ازتون دعوت میکنم شنونده ی هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی و با هفت فلک به مهر نشسته اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام. درود ما نثار شما شنوندگان عزیز برنامه، هر جا که هستید براتون آرزوی تندرستی و شادکامی داریم. در دوشنبه دیگر باز آمدیم تا از موسیقی بگیم و شما بشنوید. دعوت میکنم با ما باشید تا پایان برنامه. ۳۵۵۸ رو به خاطر داشته باشید. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و دیدگاه های خودتون رو در خصوص برنامه هفت اقلیم با موضوع موسیقی با همکاران ما در میان بذارید. برنامه هفت اقلیم کاریست از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ که روزهای دوشنبه اختصاص داره به موسیقی. امیدوارم آنچه که در این برنامه تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. خوشحالیم که در خدمت شماییم و امیدوارم خوب و خوش و تندرست باشید. امروز هم به اتفاق آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه در خدمت شماییم. آقای مهدوی سلام، روزتون بخیر، خوش آمد.
به نام آنکه جان را فکرت و مخدرود و ادب و احترام به شما خانم رکنی و همینطور شنوندگان بسیار خوب و نازنین هفت اقلیم دوشنبه هایی که صحبت های موسیقایی داریم و خوشبختانه دوستان هم استقبال میکنن و نقطه نظرهای خوبی هم دارن. درباره موضوعاتی که انتخاب میکنیم با هم به گپ و گفت مینشینیم و همطور مهمانان گرانقدری که تلفنی به ما میپیوندند و بحث های پیش میاد که هم انتقادیه هم شیرینه هم تاریخی هم بروز هست. اینی که ما رو بران میدارد که هر هفته با موضوعات متنوعی به صحبت بنشینیم و اینطوری فکر کنیم که هر دفعه نسبت به هفته قبل پربارتریم. امیدوارم که این گونه باشه و مردم تایید بکنن.
بله، امیدواریم که آنچه که تقدیم میکنیم مورد توجه و استفاده دوستان عزیز شنوندمون قرار بگیره و باز هم خواهش میکنم که از طریق 3558 با ما در ارتباط باشن. اگر دیدگاهی دارن در خصوص این برنامه، پیشنهادی دارن، میتونن مطرح کنن. خب آقای مهدوی موضوع امروز رو بفرمایید.
موضوع این هست که میل جوانان به خصوص در این 3-4 دهه اخیر این هست که آهنگ‌های قدیمی رو بازسازی کنن، بازخونی کنن، تنظیم بروزی داشته باشن، آثار درخشانی رو که خواننده‌های نامی در گذشته‌های دور و نزدیک خوندن، آهنگسازان شهیری که به هر شکل بدعت گذاشتن، بنیانگذاری کردن، نقطه عطفی رو در عرصه آهنگسازی 100 سال اخیر درش مؤثر بودن، نسل نو با توجه به دانش و تجربیت خوبی که داره و توانایی که داره و خودش هم میتونه خوب بسازه و بخونه و تنظیم بکنه سازندگیش در جای خودش، اما دوست داره از ساخته های استادان همچنان بهره ببره. اما قبلش یه اشاره فهمید نگم، این که تهیه کننده محترم خانم احتشامی است چه سلیقه خوب به خرج دادن. همین ابتدای برنامه این چهار مزاب سنتور و تنبک خود منو به وجد آورد. نمیدونم خانم رکن شما می احساس دارید.
دقیقاً.
و فکر می‌کنم مردم شریف ایران هم که دارن گوش می‌کنن دوست دارن چه نغمه‌هایی رو. واقعا ما نیاز داریم این چهار مزراب. حالا سنتور که 3500 سال سابقهش مستند هست و دیگر سازهای ایرانی و اینکه تنبک و سنتور چقدر مثل شیر و شکر نمک هم دیگه هستن و چه جملاتی چه مایه‌هایی و فرم پرنشاط چهار مزراب ایرانی، اینکه در مکتب استاد فرامرزخان پایور باشه، حالا هر کی میخواد بنوازه شاگردانشون یا کسان دیگر، حتی کسانی که شاگردان دیگر استادان و مکاتبی هستن، همه علاقه دارن که چهار مزراب‌ها، ضربی‌ها و آهنگ‌های استاد فرامرز پایور رو بازنوازی کنن، بازسازی کنن، تنظیم کنن. و این سنتور و این تنبک، این پرنشاط بودنش و این فرح انگیزیش ابتدای برنامه خود منو به وجد آورد که دوست دارم حرف بزنم و دوست دارم مثال بزنیم، اما خب برنامه سازی اجازه رو نمیده، من باید کمتر حرف بزنم و با مهمونام بیشتر صحبت کنم. ولی باید تشکر کنم که تهیه کننده خوش ذوق موسیقی رو خوب میشناسه و میدونه چگونه گوش ها رو در ابتدای کار متوجه کنه که اونایی هم که اتفاقی تو ترافیک تو ماشین هستن و این موج رو انتخاب کردن و این برنامه رو برای اولین بار میشنون تا پایان بشنون و نرن موجشون عوض بکنن،
برنامه رو تا پایان بشنون.
خب این فتح بابی شد برای موضوعمون که حالا با کارشناسان تلفن صحبت میکنیم. واقعیت هم اینه که آثار درخشانی هست که متعلق به دوره خاصی نیست. بزرگان موسیقی ما آثاری رو آفریدند، حالا یا ودیعه الهی داشتن یا بر اساس دانششون صرفا یا تجربیات یا آنیتشون گل کرد یه قطعه رو خلق میکنن که از فردای اجراش چه در رادیو قدیم بوده چه امروز هست فرق نمیکنه، تا فرداها، تا امروز و فرداهای آینده هم اینا قابل شنیدن و هیچ وقت کهنه نمیشه.
درست.
حالا یه مردم شاید دوست داشتن با صدای خوانندگان دیگری هم بشنوند. این اتفاق افتاده بعد از انقلاب که ما خوانندگان جوان با دانش پرتمطراق به واسطه حنجره و اندیشه میان و آثار درخشان بزرگان موسیقی رو میگیرن و بزرگان موسیقی هم با علاقه میدهن به نسل نو که اینها باز شنوایی بشه، باز آفرینی بشه، ارکسترا دوباره بیان تنظیم های جدیدی بکنن. این خیلی چیز زیبایی است، اما به شرط آن که زیباتر از اصلش در بیاد. اگر کپی خود اصل بشه، خب اصلش که هست، اگر ضعیفتر بشه که با مصیبت ها لطمه میزنه، ولی اگر بهتر بشه که نمونه هاش کم نیست و داریم، حالا لابلای برمام حتما خواهیم شنید، مبین این هست که نسل هرچی جلو میره وفادارتر میشه نسبت به نسل گذشته خودش و استادان متقدم خودش، زمین که داره احترام میذاره به واسطه اونها میخواد به یه رویه دیگه مطرح بشه و این مطرح شدن هیچ اشکالی نداره در کنار کارهای جدیدی که میخونه و براش ساخته میشه، اما کار قدما رو هم بیاد بازخوانی بکنه و به نوعی بازشنوایی برای مردم بشه. این رو میخوایم تا پایین برنامه به بحث بذاریم و بشنویم از کارشناسان عزیزی که میان پشت خط تلفن.
به نکات خیلی خوبی اشاره کردید آقای مهدوی، منتظر میمونیم که ارتباطات تلفنی برقرار بشه و دیدگاه کارشناسان و مهمانان تلفنی برنامه رو هم در این خصوص بشنویم. روزتون بخیر. با ادامه برنامه هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شماییم. موضوعی که در این برنامه بهش میپردازیم گرایش نوظهوران عرصه موسیقی یا جوانان به بازخوانی آثار گذشتگان هست و مقدمه‌ای رو آقای مهدوی کارشناس برنامه بیان کردن در خصوص این موضوع. در حال حاضر ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای فاضل جمشیدی، خواننده خوب کشورمون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای جمشیدی، روزتون بخیر. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه هفت اقلیم قرار دادید.
سلام میکنم، بنده هم آرزوی سلامتی دارم براتون.
متشکرم، همچنین شما.
درود و ادب و احترام جناب آقای فاضل خان جمشیدی، دوست گرانقدر.
آقا به ما خان که میگید ما احساس میکنیم که وضع مالیمون خیلی خوبه، ولی نه، ما همون فاضل جان جمشیدی بهتریم.
آقای فاضل جان خوشحالم که تو این وقت روز انقدر صدات پرتوانه، با نشاطی و پرقدرت میخوای برامون حرفای قشنگ بزنی. اول خودت بگو که به عنوان خواننده شناخته شده و مطرح اثری رو بازخوانی کردی، بازآفرینی شده برای شما، یک خواننده مشهوری قبل انقلاب بعد انقلاب خونده باشه و شما.
بله، ما در سال 79 تا 85 که با اتفاق علیرضا جان قربانی در کنار آقای فخردینی ارکستر ملی بودیم و از همیشه از تشویق‌های شما هم بهره مند بودم. من اون آثاری که بیشتری که فکر می‌کنم خوندم با ارکستر، یه کار گلنار رو خوندم،
عدالو شفی،
بله، بعد عقرب زلف کدیت رو خوندم، تکخانی داشتم با ارکستر، فریاد برگ و سه چهار تا کار دیگه، الان شاید خیلی حضور ذهن نداشته باشم ولی چرا خوندم.
خیلی خوب، بفرمایید که حستون چیه علارغمی که هر خواننده دوست داره که در ابتدای کار جدید بخونه و این کارش مطرح بشه برای آیندگان بمونه، همونطور که کار آیندگان مونده شما و امثال شما بازخوانی کردید، آیا نهیب نمیخورید که چرا این کارا رو میکنید؟ اگه با این کارا مشهور بشید شاید آهنگای جدید جلوه‌گری نداشته باشه. مواجهه شما و برخورد شما چگونه است؟
والا من تصور میکنم که کارهای جدید که خیلی بعد از انقلاب خونده شده، حتی سنتیاش، مثلا راجع به بحث موسیقی های به اصطلاح پاپ اصلا صحبت نمی کنم الان.
بله،
من فرض می کنم در زمین خودمون و در طایفه موسیقی سنتی و اصیل داریم حرف می زنیم.
بله،
خیلی کار خونده شده، اما اونایی که مانده بعد از انقلاب شاید 40 تا بشه بعد از انقلاب.
یعنی منظور که آثار درخشان داشتیم ولی اینکه ماندگار بشه
ماندگاری
تعداد زیادی نبوده
نسبت به این همه تولید شده.
بله،
آقای افتخاری خوندن، آقای رستمیان خوندن، آقای عرض کنم که بچه های خودمون،
شهرام ناظری، صدیق طریف،
ولی آنی که مانده باشه و مردم زمزمه کنن، من به عنوان یه جامعه شناس کاری به موسیقی ندارم که مردم رو رصد میکنم، فکر نمی کنم بیشتر از 30 تا 40 تا باشه.
خب ما دهه 70 داشتیم که خیلی آثار ماندگاری بود و اتفاقای خوبی افتاد. همینطور دهه 60 هم بهم تری بال برخیشو اسپوردید، فقط اسم خواننده ها رو بردید.
من دارم اثر میگم یا دهه 60 بیداد، اینها رو من یه اثر میبینم.
بله بله،
نمیگم وگرنه توش ممکنه 6 تا اثر باشه.
خب بفرمایید که چه اثر چیزگونه میتونه ماندگار باشه؟ یا آهنگسازا چه خمیر مایه باید داشته باشن؟ خواننده چه صدایی باید داشته باشه که اولین بار میخونه بره توی پوست و خون و رگ مردم و همیشه بخونش و بخوان نسل‌ها خواننده‌ها جدید جدید بخوننش، با صداهای مختلف بشنون اون ملودی ها رو؟
والا آقای مهدوی، شما که خودتون هم مسئولیت داشتید هم نوازنده و آهنگساز هستین، شاید بیشتر از خیلیا متوجه بشین من چی میگم. گفتید که عشق آمدنی بود نه آموختنی. من مشکلم اینه که اگر که کاری ماندگار نمیشه، همه فکر میکنن که اشکال از آهنگساز، از خواننده است، از نوازنده است. چرا کاری نمیسازید که ماندگار بشه؟ من میگم نه، الان یه عامل جدیدی وارد جامعه ما شده. اینو به عنوان یه بحث جامعه شناختی میگم.
بله.
هر کی هم مدعیه از استاد دانشگاه که این کارو حرف قبول نداره، من حاضرم در برنامه شما باش گفتگو کنم. یه عامل جدید وارد جامعه ها شده، به ویژه جامعه ایرانی، به ویژه در 20 سال اخیر. اون عامل عدم ارتباط مردم با پدیده هاست. یعنی مردم فرصت ندارن حتی با قضای خودشون ارتباط برقرار کنن یا با فرزند خودشون. بنابراین خیلی از موسیقی دانای ما تفلک ها متهم میشن به این که پس شما یه کاری نساختین مردم بتونن ارتباط برقرار کنن. البته یه دید سنتیه، همه ما در پاسخامون اولینو میگیم آقای مهدوی.
بله.
این نافی نمیکنه ها حرفای قدیم رو، یعنی اینو من به جد دارم میگم، شنوندگان بدونن من سعی میکنم حرف منطقی بزنم. این نافی نمیکنه که ما همیشه میگفتیم تجویدی ها، ترقی ها، بزرگان اینا حال داشتن، حس داشتن، بلد بودن. اینا رو نفی نمیکنم، اما یه عامل جدید وارد شده در جامعه ما اینه که مردم فرصت ارتباط با پدیده ها، به ویژه پدیده های هنری رو ندارن. نقاشی، تئاتر، خوشنویسی، حتی آثار مجسمه سازی، موسیقی که دیگه اصلا اثر منشم، مردم اصلا فرصت نمی کنن با یک غذای خوب ارتباط برقرار کنن. بنابراین اگر یه جوانی هم بیاد یه کاری بسازه، کار معمولی، نمیگم خیلی فوق‌العاده آقای مهدوی، اما اگه مردم بهش دل بدن، حتما درونش چیزی داره، یه بخشیش که بتونه با مردم ارتباط برقرار کنه. من بارها دیدم یه جوانی توی جمعی میخونه، بسیارم خوب میخونه. اگر دل بدن مردم و درکش کنن میتونه بمونه، اما توجه نمیکنن، حرف میزنن، رد میشن، به سرعت ازش میگذرن. البته حالا سوال جنابالی، به نظر من اون عاملی که در ماندگاری یه کار مؤثره اینه که مثل یک رفتاره. چرا شما آقای مهدوی، چرا اون خانم مجری و همه عزیزان در یک جمعی میرید از 50 آدم که گفت از هزاران در یکی گیرد سما، چرا یه آدم رفتارش به شما میچسبه؟ چرا 5 آدم بیشتر نمیچسبه؟ چرا با بقیه رهگذری رفتار میکنید؟ چرا؟ چون اون آدم در سلامش، خداحافظیش، در آغوش کشیدن شما و تعریف از شما رعایت میکنه کیفیت ها رو، اندازه ها رو، و کاری میکنه شما شیفته رفتارش بشید. بنابراین آهنگساز هم در ساخت ملودی ها یک این که از درون وجودش بیاد بیرون، صادقانه بخونه، صادقانه بزنه.
خیلی عالی. خب برگردیم به پرسش اصلیمون به عنوان سوال آخر. این که خوانندگانی که آثار درخشان و ماندگار 100 سال گذشته رو بازخوانی میکنن با ارکسترهای نوین، با تنظیمهای خیلی پرفروغ و پرتمطراق، حالا اگر صداشون کاستی داشته باشه، اونی که بهتر میخونه مردم قضاوت میکنن، خب جای خودش. آیا خواننده نگرانی نداره که این صدا رو مردم شنیدن، به خصوص با توجه به توسعه فضاهای شنیداری مجازی که هست؟ نسل نو هم به راحتی جستجو میکنه و اینها رو میتونه بشنوه و مقایسه بکنه.
بله.
این یک خطر نیست که واقعا دل به دریا بزنه یک خواننده یک اثر درخشان مشهور رو با یک خواننده بسیار نامی بخونه؟
شما دست روی چیزی گذاشتی که گفت جان سخن از زبان ما میگوی. من اعتقاد دارم حتی خوانندگان قبل از انقلاب، من دیگه از انتهای خط میگم، اگر کسی میخواد کار کوچه بازاری رو تکرار کنه، حتما باید بهتر از اون بشه.
بله.
و یعنی شما وقتی عقل رو داری، چه برسه به کارهای آقای وفادار، چه برسه به آقای تجویدی. قطعا خوانندگانی که میخوان بازسازی کنن هر کاری میخوان بکنن، ولی کاری نکنن که از اون کار پایین تر اجرا بشه.
بله بسیار.
یعنی هم خودشونو خراب میکنن هم اثر رو خراب میکنن.
بله پس خیلی مراقبت میخواد این موضوع.
خیلی.
به هر قیمتی نباید پذیرفت و خوند.
اصلا برای اینکه شما با خودت بازی نمیکنی. با یک 60 سال 70 سال کاری که تو جامعه جا افتاده داری تخریبش میکنی.
بله بله به عبارتی حیثیت موسیقی ملی دیگه وقتی یه چیزی چند دهه شنیده میشه پایه و اساس قلمداد میشه.
تشکر میکنم.
شما هم تشکر.
خواهش میکنم. ما انجام وظیفه میکنیم.
درود بر شما. با شما خداحافظی کنیم آقای جمشیدی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای فاضل جمشیدی از خوانندگان خوب کشورمون در خصوص موضوع گرایش جوانان یا نوظهوران عرصه موسیقی به بازخوانی آثار گذشتگان.
آینه ای برای صداهای موسیقی در ایران و جهان.
با هفت اقلیم.
هفت اقلیم. هر روز از شنبه تا جمعه ساعت 16 فن موسیقا در دوشنبه های هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنر.
روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم تا این قسمت از برنامه هفت اقلیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. برنامه امروز و این هفته رو با موضوع گرایش جوانان یا نوظهوران عرصه موسیقی به بازخوانی آثار گذشتگان تقدیمتون میکنیم. یک ارتباط تلفنی داشتیم با آقای فاضل جمشیدی از خوانندگان خوب کشورمون و در ادامه هم در خدمت شما خواهیم بود. اما من در این فرصت از شما آقای مهدوی خواهش میکنم راجع به این موضوع صحبت بکنید که بیشترین تمایل به بازخوانی چه آثاری بوده از گذشته.
ببینید خانم رکنی، این برخورد ما میتونه دو مواجهه داشته باشه. یکی این که آثار درخشانی هستن، خب اینا حیف شنیده نشه. شعر درخشان پویاست، اصلا این شعر متعلق به همه دوران هاست و همه دهه هاست. آهنگساز فوق‌العاده‌ایه، بعد از انقلاب هم آثار درخشانی داشته، فعالیت کرده. تنظیم خوب، ارکستر خوب، متعلق به همین رادیو بوده. خب به خاطر خواننده که به هر دلیلی امکان پخش نیست، پس این امکانی به وجود میاد که از نسل نو استفاده بکنن و به روزرسانی بکنن، البته به شرط این که بهتر از قبل بخونن، پایین‌تر نخونن، حداقلش این که شانه بزنن به هم و در یک راستا باشن. نکته بعد این که خب در دنیا مرسومه یک اثر درخشان رو ارکسترهای مختلف جهان در موسیقی کلاسیک داریم، آثار بتوون، موزار، باخ و هندل و خیلی دیگر رو همه دنیا اجرا میکنن.
بله.
همین الان که من دارم شما دارم صحبت میکنم، 100 ارکستر در جهان، اونایی که الان شبن، اونایی که صبحن، فرق نمیکنه، دارن اجراش میکنن، اجرای حرفه‌ای هم دارن میکنن. پس نمیتونیم بگیم همون اصل اجرایی که مثلا فونکارایان رهبری کرده و بهترین رهبری و بهترین اجراست، همه بیان اونو بشنون، نه، نسل نو هم یه حقی دارن. همینا منوط به اینه که اثر به معنای حقیقی کلمه خیلی کیفی باش برخورد بشه و دم دستی نباشه، ارزون تموم نشه، که از این کارا کم نداریم. از اون کارا خوب هم کم داریم ولی ماندگار شده که الان نمونه‌شو در طول برنامه خانم اعتشامی پخش میکنن و میشنویم و لذت میبریم به عنوان یه مش نمونه خروار. نکته دوم که کارشناسان عزیزی که تلفنی صحبت میکنن و جایگاه ویژه دارن و شناخته شده هستن، چه دانشی چه تجربی، اولا نقطه نظر خودشونو میفرمایند.
بله.
که ما اجازه نداریم دخل و تصرفی داشته باشیم، باید اون نقطه نظرشون رو بشنویم، چرا که مهمانن، عزیزن، واسه شاکلی رادیو همینه که حرف کارشناس مهمان رو باید شنید. نکته دومی که امکان داره این حرف شخصی که از زبانی کارشناس پخش میشه برایند صحبت‌ها یک جمع باشه. این کارشناس میتونه نماینده چندین هنرمند و شخصیت باشه در عالم موسیقی، در عالم هنر. پس باید احترام بگذاریم که اگر مثالی زده میشه و اگر توضیح داده میشه، این از یک مجموعه، یک محفل، یک انجمن، یک صنف که حالا تجلی پیدا میکنه تو حنجره یک انسان، یک نام شناخته شده در عرصه هنر، و اون میاد این صحبت‌ها رو میکنه. امکان داره یک گروه دیگه، یه دسته دیگه کاملا مخالف باشن. اونا رو توی برنامه دیگه میاریم دعوت میکنیم و صحبت‌های آنها رو هم خواهیم شنید، چه بسا تو همین برنامه نقطه نظر مخالف باشه. مهم این که ما به نقطه نظرهای هم احترام بگذاریم، و اگر نامی از هنرمندی برده میشه دیگری دوست نداره، باید سه صد داشته باشه. اگر مثالی زد که خوشایندش بود همش تایید نکنه. این فضای گفتمان باعث میشه که جامعه هنری ما پویاتر بشه. و من میگم هفت اقلیم در رادیو فرهنگ هدفی جز این نداره که ما فضای گفتمان ایجاد کنیم و همه بتونن حرفاشون رو بزنن، منتها حرفایی که سازنده باشه و بتونه در پیشبرد اهداف عالی هنر و توسعه موسیقی شکوفایی ایجاد بکنه، نه که صد ایجاد بکنه.
بله، خب اشاره خیلی خوبی داشتید به صحبتایی که مهمان تلفنی برنامه مطرح کردم و لازم بود که این نکات گفته بشه، اما من پاسخ سوالمو دریافت نکردم. بیشترین تمایل فکر میکنید که به اجرای چه آثاری از گذشتگان باشه، و بیشترین مواردی که اجرا شده توسط جوانترها مربوط به چه کسانی است؟
خب بیشتر به مکتب سبا برمیگرده، شاگردانی که از مکتب سبا برخیزیدن، مثل استاد علی تجویدی، مثل استاد امیر همایون خرم، استاد پرویز یاحقی. اینها شخصیت هایی هستند که ژنی و مادرزادی ملودی پرداز بود.
بله.
و بعد از انقلاب خب خیلی نسل جوان تمایل داشت که بیان بخونن و خیلی هم خوندن، و خوشبختانه شخصیت هایی مثل آقای تجویدی و آقای خرم با آغوش باز جوانها رو پذیرفتن، خوش صداها رو انتخاب کردن، آثارشون رو در اختیار گذاشتن. چه بسا این خوانندگان به واسطه بازخوانی این آثار شهرت مضاعفی هم پیدا کردن، برخی شهرت پیدا کردن، بخشی در شهرتشون تقویت شد و مردم بیشتر ازشون خواهندگی داشتن، و به واسطه این آثاری که خوندن، حالا آثاری رو که آهنگسازان جوان ساختن و در جایگاه خودش مغتنم و بسیار شنیدنی بود، به واسطه این خاطره شنیداری که بازخوانی شده بود و درست و دقیق هم خوانده بودن، جایگاه ویژه‌تری پیدا کردن. خب نسل گذشته ما در عرصه آهنگسازی که عموما اینا تحصیل کردگان هنرستان موسیقی و دانشکده موسیقی هم نبودن، رشته های مختلفی داشتن، ولی استعداد ویژه‌ای که هر هفته یا هر روز یک آهنگی رو که می‌ساختن و رادیو تلویزیون پخش می‌شد سریع در دل مردمان نفوذ می‌کرد. طبیعی است که نسل‌های بعدم، یعنی دهه‌های بعد هم، چه من نوعی باشم چه نباشم، دیگرانی که میان پشت میکروفون از آن میدانن و تایید میکنن که همه نسل ها دوست دارن که این دهه 30 40 و 50 تکرار بشه، چون آثار درخشان است. در غرب هم همینطوره. در قرن 20 اتفاقات خاصی افتاد، در قرن 19 اتفاق خاصی افتاد، موسیقی کلاسیک های تولید شد که دیگه نمونهش تو قرن 21 ما شاهد نیستیم. تکنیک بالا رفته ولی محتوا و ملودی کاهش پیدا کرده.
بله، متشکرم. اشاره کردید به استاد همایون خرم و آثاری که از این هنرمند بزرگ بازخوانی شده. یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه بخشی رو اختصاص دادن به استاد همایون خرم و میان برنامه تهیه کردن که اگر موافق باشید با هم بشنوید.
حتما با اشتیاق میشنوید.
تقدیم به ملت بزرگ ایران که به موسیقی ایرانی عشق می‌ورزند و هنرمندان واقعی کشورشان را شناخته و از صمیم قلب دوست می‌دارند. بنده وقتی این دوست می‌دارند رو می‌گویم، بی اختیار اشک در گوشه چشمم جمع میشه.
زاده 9 تیر 1309 در بوشهر، موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده ویولن. او از اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران بود.
من همایون خرم، چهارمین فرزند خانواده و در حقیقت کوچکترین فرزند این خانواده هستم. پدر من محسن خرم و مادرم معصومه. تقریبا نزدیک به یک سال داشتم که از بوشهر که محل تولد سایر بچه ها و من بود منتقل شدیم به تهران. پدر من در حقیقت تخصصی سرکار بانک بود.
امیر همایون خرم 10 ساله بود که به مکتب استاد سبا راه پیدا کرده. استاد سبا در آزمونی حیرت آور مجذوب سرپنجه های توانمند این هنرمند شد و زبان به تحسینش گشود.
از نگاه من کرد و گفت خوب دستتو ببینم